سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی این سازمان در اعلامیه به نقل از آقای گوترش گفته که سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال هماهنگی با مقامات طالبان برای ارائه کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان هستند. آقای گوترش به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرده است. سیلاب‌های اخیر در افغانستان صدها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرهای از ناپدید شدن برخی افراد در سیلاب‌ها نیز داده شده است. پس از سیلاب‌های اخیر، اندریکا رادوات، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر حمایت فوری افغان‌ها تاکید کرده. وی ناوقت دیروز در صفحه ایکس خود نوشته که افغانستان در میان 10 کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی قرار دارد. آقای رادوات افزوده که تکانهای اقلیمی جوامع آسیب دیده را نابود می کند و حمایت فوری افغانها برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مهم است. در این حال سازمان همکاری اسلامی خواستار جمع‌آوری کمک‌های اضطراری برای سیلاب زدگان افغانستان شده است. این سازمان ناوقت شب گذشته در اعلامیه از تمامی کشورهای عضو، سایر کشورهای جهان و سازمان‌های امدادی خواسته تا هرچه سریع‌تر به سیلاب زده‌های افغانستان کمک‌های لازم را برای نجات جان مردم ارائه کنند. بر اساس گزارش مؤسسه حفاظت از کودکان، در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 600 هزار نفر آسیب دیدند که از این میان 310 هزار آن کودکان هستند. در خبرنامه این مؤسسه که ناوقت دیروز منتشر شده به نقل از ارشاد ملک، رئیس سیو د چلدرن در افغانستان گفته است که قریه‌ها و خانه‌ها در اثر سیلاب‌ها ویران شده، کودکان همه چیز خود را از دست دادند و زندگی آنها از بین رفته است. سازمان حفاظت از کودکان افغانستان را یکی از کشورهای در جهان خوانده که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین آمادگی را برای مقابله با آن دارد. یک طوفان خورشیدی قوی غیر معمولی که به زمین برخورد می‌کند، احتمال دارد که در آخر این هفته شفق شمالی نورهای قطب شمال را در ایالات متحده آمریکا ایجاد کند و به طور بالقوا می‌تواند جریان برق و ارتباطات را نیز مختل کند. اداره ملی اقیانوس و اتمسفر ایالات متحده آمریکا دیروز 11 می هشدار یک طوفان جیومغناطیسی شدید و نادر را صادر کرد. اثرات این طوفان خورشیدی تا آخر این هفته و احتمالاً هفته آینده ادامه خواهد داشت و ادارات مربوطه تدابیر لازم احتیاطی را اتخاذ کردند. رابرت استینبرگ، دانشمند مرکز پیشبینی اقلیم فضایی، گفته که در جریان این طوفان خورشیدی مردم کره زمین مجبور نیستند تا کار را انجام دهند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده، چون که مردم توانستن به حجم وسیع از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضایی را ایجاد کرده که مردم میتونن آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به راک بگذارن و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشن. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارن؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونن از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنن؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه‌های اجتماعی در سه کشور همسایه. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان با عنوان حاکمان افغانستان گفتن که میخوان شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنن. جلوگیری از صرف وقت از اینهای مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار می‌گیرند. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌کنند و شمار قابل توجهی از جوانان هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار می‌گیرند. بیاین گزارش ببینیم در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در این مصاحبه با طول و نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
یعنی پر طوله که با فیسبوک بندیگی پا افغانستان
که؟ محدودی کو که مسدودی کو که بندشی نزد تانه یو تفوس کم چیسه مشکل با پیداشی.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیادی را میتونه با وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگی که از فیسبوک به حیث پول ارتباطی با مشتریان خود استفاده میکنن آسیب خواهند دید. و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه‌های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم به آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و با محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. اما آیا طالبان می‌توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچیر دمان دینس فیلترینگو کو یا بل هر نوع فیلترینگو کو بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لود کی یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شی. او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخه ونیول شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت، تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتاً جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملاً نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن، در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنند و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از این انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتن که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست، از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. به اساس گزارش، امام علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی کنه. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندند، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این باز بکنی و مخاطبان ما.
مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان. فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت، دارد و هنوزم، و تا 6-7 سال پیش حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرد این شبکه اجتماعی را ببنده و ما هم گزارش‌ها داشتیم، اونم مسدود میکرد و به هر شکل کاربران در تاجیکستان وارد این شبکه میشدن، نظرات خودشون اونجا میگذاشتند. ظاهرا حکومت پس از تلاش‌های زیاد و دید که با هر وسیله شهروندا وارد این صفحه فیسبوک میشوند و حرف و نظرات چون میگن، یعنی تقریبا امکانی پره مسدود کردن این شبکه وجود ندارد. ظاهرا دیگر 6-7 سال آخر شد که این شبکه باز است، در تاجیکستان بسته نمیشود. اما برعکس، جانبدارای حکومت حضورشون در فیسبوک فعال شد. فعلا تقریبا رئیسی هر دهه یا محله در فیسبوک صفحه خصوصی خودش دارد و از حکومت توصیف و تعریف میکند. ضدی هر نفری که یک حرف انتقادی بر ضد حکومت میگه با اون حمله های اطلاعاتی و لفظی میکنن در شبکه اجتماعی. و ما میبینیم که از فعلا طرفدارای حکومت خیلی نفوذشون در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد شده است. اونو هر روز شب از روز تبلیغ میکنن کاری حکومت و منتقدارا فورا وارد میشوند، سرکوب میکنن، تهمت میکنن، هر چیزی که پیش اومد میگن. و بر علاوه این، حکومت‌های محلی هم فعال شدن. خود رئیس جمهور بعدن صحیفه باز کرد، منصبدارا و وزارت و کمیته‌ها در این شبکه اجتماعی فعال شدن. هرچند تبلیغات چون یک رنگ دلگیر کننده است، ولی حضوری فعال دارند.
اما در اینجا که در افغانستان هم حاکمان جدید از قدرت و قوت شبکه‌های اجتماعی خوب آگاه هستند و می‌دونن که چطور می‌تونن از این قدرت به نفع حفظ قدرت خودشان استفاده کنن.
بله،
که بیشتر.
اما این حکومت تاجیکستان بعدن، شما چنانه گفتین که آزادی بیان، بعدن نظارت پرزور کرد در شبکه‌های اجتماعی. هر نفری که یک حرف تنقیدی یا حرف ضدی حکومت میزد، اون فوراً پیدا میشه. حتی ماجرانی بودن که در روسیه به خاطر یک لایک گذاشتن در مطلب‌های انتقادی، اونا را بازداشت کردن، استرداد کردن و در تاجیکستان زندان شد. و حتی دو سال پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که در نزد یک کمیساریت حربی از جلب جوانان به ارتش شکوه میکرد، اونا بر اساس اون گذاشتش نوشتش در فیسبوک بردن 14 سالی زندان کردن با جرم اینکه علیه دولت در شبکه‌های اجتماعی مردم را به اعتراض
می‌کرد. و چند قبل شما گزارش خوب هم داشتین در مورد اینکه جوان در تاجیکستان به دلیل اظهارات انتقاد آمیزش علیه مقامات تاجیکستان مشمول امام علی رحمان به چندین سال زندان محکوم شد که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب خلجی، تا جایی که دیده میشه و تا اینجای کار که صحبت کردیم، حاکمان خودکامه ایدئولوژیک و اقتدارگرا هم از شبکه های اجتماعی به طور گسترده استفاده میکنن. از ایران به ما بگو که حاکمان جمهوری اسلامی از شبکه های اجتماعی چگونه کار گرفتند؟ آیا برشان یک تهدید بوده بیشتر یا یک فرصت؟
بله، اینترنت و از جمله شبکه های اجتماعی در ایران بخشی از اون چیزی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده تهاجم فرهنگی غرب در نظر گرفته شد در ابتدا، و به خاطر همین شخص خود رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه آزادی اینترنت صحبت کرد و در ابتدا سیاست بر این بود که صرفاً این حوزه سرکوب بشه، اما به مرور ما وجه دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دیدیم و اون هم همونطور که همکار عزیز ما در مورد تاجیکستان گفتن، حضور خود حکومت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بود. اون چیزی که حالا در اظهارات چندی پیش خامنه‌ای ازش به عنوان جهاد تبیین نام برده شد، به این معنا که حکومت از طرفداران خودش می‌خواهد که در شبکه‌های اجتماعی حضور انبوه و در اینترنت حضور انبوه پیدا بکنن و به طرفداری از حکومت بپردازن. و حالا در کنار این ما انتشار اخبار نادرست یا در واقع بدنام کردن چهره‌های مردمی رو در اینترنت داریم که اینها همه از سیاست‌های جانبی سرکوب اینترنت و فضای مجازی در ایران هست. به اضافه این، ما در جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که هر روز طرح جدیدی رو بهش فکر میکنن برای اینکه چگونه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مقابله کنن، از جمله اینکه بیان شبکه‌های اجتماعی موازی و مشابه نمونه‌های خارجی رو ایجاد بکنن و از مردم بخوان با مشابه‌های زیادی که در نظر میگیرن وارد این شبکه‌های اجتماعی خودی به قول معروف و داخلی بشن تا بتونن راحت‌تر اونها رو کنترل بکنن. جمهوری اسلامی الان از این ابزار مدرن در واقع هم محدودش میکنه و هم به مراتب نسبت به گذشته بیشتر استفاده میکنه تا در واقع ارزش‌هایی رو که مردم بهش باور دارن مثل آزادی بیان اونها رو سرکوب بکنه.
خب پیشتر از اون جوان یادآوری کردیم، قصه شهباز شریف بیگ چی بود و چیست میشه که کمی به مخاطبان ما بگویی؟ مومن،
درست است. این سال گذشته بود، دعوتی تیرماهی برای جلب جوانان به ارتش و این جوان در عموم بگیریم، اگر اون یک ویدیو نشر کرد چندان حرفای زشت یا خلافی قانون اونا نزد، تنها در ویدیو گفت که برادرش رو نادرست با شیوه نادرست به ارتش جلب کردن و او برادرش بیمار است. آمدن گفت در یک نوار برداشت، در اون نوار دیده میشد که مادر بزرگش میگریست و گفت ببینین مادر بزرگی مرا این کارمان اون نظامیانی که آمدن بازداشت کردن برادرش و بازور به ارتش بردن، چون این رفتار کردن. و تنها در پایان نوارش یک سوال داشت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با کجا نگاه میکند، مگر خبر ندارد؟ اینا تنها همین گفت و این نوار در اینستاگرام نشر شد و بعدا در شبکه های اجتماعی زیاد دستی به دست شد. یک هفته بعدش مقاماتون را بازداشت کردند و اعلان کردند و با جرم افرادگرایی. اکثر اون افرادی که در تاجیکستان بازداشت و زندان می شوند جرمشون بیشتر افرادگرایی و تروریسم این اعلان می شود. با همین جرم با 5 سال زندان روانه زندان کردند.
تشکر از این. خب حال به این که بریم باز به ایران و ببینیم که واقعا شهروندان چی اقدامات کردن در برابر اقدامات محدود کننده حاکمان. جناب خلجی، تا جایی که میدانیم مردم در ایران بیشتر از شبکه اجتماعی اینستاگرام کار میگیرن کاربران، اما شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که به ما بگویی که چطور تانستن که از این اقدامات محدود کننده مقامات جمهوری اسلامی بگذرن، چی کارهایی کردن؟
بله، من یک نکته در مورد سرکوب اینترنت عرض بکنم و این هست که خب اینترنت یا در واقع هر نوع ابزار مدرنی پا به پای این که توسعه پیدا میکنه، ابزاری که اون رو محدود میکنه هم در واقع توسعه پیدا میکنه. یعنی در مورد اینترنت ابزارهای فیلترینگ هم پا به پای فناوری اینترنت پیشرفت میکنن و کشورهای خودکامه مثل روسیه، چین و ایران که خب در صدر سرکوب‌های اینترنتی قرار دارن، اینها هم همش در تلاش هستن که به این ابزارهای مدرن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اینستاگرام و حضور مردم در این شبکه اجتماعی، خب ما میدونیم تا قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد، شبکه اینستاگرام خیلی محبوب بود در داخل ایران و مردم از جمله، یعنی به ویژه برای کسب و کارهای کوچیک خودشون ازشون استفاده می کردن، چه در واقع کسب و کارهایی که افراد شخصا را انداخته بودن یا چه تبلیغ شرکت‌های بزرگی که اونها انجام میدادن و به واسطش در واقع درآمدزایی میکردن بر خودشون. و اون هم ما میدونیم که در شرایطی هست که این کسب و کارها که اقتصاد ایران در واقع در بدترین دوران خودش قرار داره و این شیوه درآمدزایی بسیار برای مردم ایران مهم بود، اما جمهوری اسلامی بعد از این، یعنی با شروع سرکوب اعتراضات، یکی از کارهایی رو که کردیم بود که این سرکوب اینترنت رو به صورت خیلی زیادی تشدید کرد. ما دیدیم در ایران که مردم دچار قطعی اینترنت شدن و شبکه‌های اجتماعی بیشتری به فهرست ممنوعه اضافه شد و این یک جور در واقع هم سرکوب سیاسی اجتماعی مردم بود و هم سرکوب اقتصادی مردم بود و اعتراضات صنفی رو حتی خیلی زیاد کرد. یعنی چهره‌های صنفی خیلی به دولت اعتراض کردن که این رفتارش باعث ضررهای هنگفت اقتصادی در ایران میشه، اما خب جمهوری اسلامی گوشش شنوا نبود. ما میدونیم که در واقع در نهایت چون این سرکوب‌هایی کارساز نیست. به عنوان نمونه یکی از چهره‌هایی که طنز پرداز بود در شبکه اینستاگرام و فیلم‌های زیادی رو در نقد مقامات جمهوری اسلامی، در نقد اظهاراتشون به صورت خیلی طنزآمیزی منتشر می‌کرد، در پس از این اعتراضات بازداشت شد، اما به فاصله بسیار کوتاهی که از زندان آزاد شد از سرگیری انتشار این ویدیوها رو در واقع در اینستاگرام آغاز کرد و دوباره اونها رو شروع کرد به انتشارش. این نشون میده که مردم در ایران چندان سرکوب‌های جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و درسته که کمی با سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل کند شدن سرعت اینترنت، مثل گران شدن قیمت اینترنت، اونها در دسترسی به اینترنت کمی بیشتر به زحمت میفتن، اما این سرکوب‌ها ارادهشون رو برای دسترسی به دنیای آزاد چندان نتونسته خللی وارد بکنه. مردم ایران کماکان به شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شبکه‌های اجتماعی که ساخت داخل ایران هست و ساخت جمهوری اسلامی هست و در واقع جمهوری اسلامی از مردم خواسته که به اونها بپیوندند، شدیداً مورد سوء ظن مردم قرار دارن این شبکه‌ها و مردم همچنان تمایل دارن به شبکه‌های جهانی متصل بشن تا از اون طریق هم با دنیای آزاد ارتباط پیدا بکنن و هم به اطلاعات بدون سانسور.
تشکر از این. خب شما به بعد اقتصادی و نقش و تاثیر شبکه‌های اجتماعی در بخش اقتصادی هم نگاه گذرای انداختید. جالب است که ما هم با مردم در افغانستان که صحبت میکنیم، خب در افغانستان هم اگرچه زیاد چشمگیر نیستین، اما جستگوریخته برخی ها از طریق شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک میپردازن به خرید و فروش آنلاین. مثلا ما با گروه از زنان در هرات همسایه ایران صحبت کردیم که از طریق فیسبوک محصولات مختلف را به فروش میرسانن، از لباس گرفته تا کفش و زیورالات و نمیدانم وسایل تزیینی و کتاب. اما حال فکری که راه کسب درآمد از اونا به نحوه گرفته شده، امی گروه چند نفری از زنان را در هرات ناامید کرده. یکی از اونها با ما گفت که تنها نان‌آور خانوادهش است و از طریق تجارت آنلاین کار میکنه و پول به دست میاره و مسدود شدن فیسبوک ضربه کلان به او و خانوادهش وارد خواهد کرد. خب پیشتر شنیدیم که در ایران مردم زیاد وقع نگذاشتن به این محدودیت های گسترده حکومتی. از تاجیکستان ما بگو که عکس العمل کاربران و شهروندان چگونه بوده در برابر محدودیت هایی را که از سوی مقامات تاجیکستان وضع شده بر نحوه کارگیری و فعالیت شبکه‌های اجتماعی.
درست است. ببینید که این طبیعت انسانی است که وقتی فشار از یک جا زیاد می شود، انسان یک راهی دیگر مناسب برای خودش پیدا میکنه که به او زیان و ضرر نرسه، ولی اون خواسته هاش پیاده سازه. وقتی فشار بالای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودن زیاد شد و حتی هفت بلاگر و روزنامه‌نگار که اونا را بر اساس نوشته ها و ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده بودند بازداشت زندانی کردند، فعلا به نظر می رسد که صفحه های با اسم مستعار در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان زیاد شده است و بیشتر افرادی که مثلا در خارج کشور هستند و حکومت اونا پناهنده سیاسی شدن در بیرون از تاجیکستان و حکومت نمیتونه اونا را تعقیب کنه، اونا فعال شدن و اکثری افرادی که در داخل تاجیکستان هستند هر چیزی که میبینن و میشنون خودشون چون از ترس گفتن نمیتونن در داخل جامعه، اونا انتقال میتن و این بلاگرهایی که در خارج پناهنده سیاسی هستن و دیگه باز هستن به دست اونا میتن، اونا نشر میکنن و خیلی هم داره طرفداراشون زیاد میشود. یعنی وقتی از اون رو فشار آوردن زندانی کردن، از یک طریق دیگر حرف اون البته که این روی حل نیست، روی حل باید اون مشکلات مردم را حل کرد، با عرض مردم رسیدگی کرد. وقتی که اینا نیست، اون چیزی که مردم میبینه و میشنوه از اگر خودش نشر نمیکنه با یک کسی دیگه میگه نشر میکنه، اون از دیگر جا یا با اسم مستعار نشر میکنه یا به خارج کشور با یک بلاگری منتقد حکومت اون اطلاع را میده، اینا نشر میشه. ما فعلا میبینیم که همین گونه بلاگرهای منتقد حکومت تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنند و حکومت نمیتونه اونا را تحت فشار قرار بده خیلی زیاد شده است و اونا هم و این یک خطر هم دارد که فعلا وقتی که این فشار ها زیاد شد و مطبوعات رسمی را بستند، چندین نشریه ها و روزنامه ها بسته شد، فعلا خطر این پیدا شده است که نشر اطلاعات نادرست که اونا آوازه برمی انگزند، میان مردم سردرگمی این چیزها را به وجود میاره. یعنی هر چیزی که یک نفر تهمت است، درست است، نادرست است یا با اون اطلاع از خودش اضافه کرده است، چنین در فضای